بسم الله الرحمن الرحيم فوضى بي إلى الله فالله وسيع بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اجعل في شفاعة أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات الله
عليه صل على محمد وآل محمد
یکی از موضوعات مهمی که الان امروز استخاره کردم خوب نیمد چون بحث حساس خطرناکیه مسئله اضطرار ما به وجود حضرت حجت روحی الفداست که این اضطرار حس نمیشه. این بحث خیلی مهم و خیلی هم خطرناکیه. لذا به دو جمله اکتفا میکنم. یه وقت دیگه یه استخاره خوب اومد یه قضی عرض میکنم. علت اینم که استخاره کردن بود که تا حالا دو بار در دو جایی که همجور جمع خصوصی بوده گفتم به یه دلائلی ضبط نشده از کردم که شاید صلاح نیست مطرح میشه. اونم این هست که ما اگر هر روز برامون نطبه یه روز جمعه نیست و زجه نمیزنیم علتش اینه که من خودم عرض میکنم متوجه نیستم این جامعه اول کلمه تعلق تقوی یعنی چه. خیال میکنیم همه چی سر جاشه مخصوصا ما که مقلدیم. من فقط یه جمله عرض میکنم و باقیشو میذارم برای بعد و وارد اون بحثی که بعد از دوزن میشه. منم اینه که اگر ما امروز در فرعیات به مرجع تقلید رجوع میکنیم بله چوب نمیخوریم در قیامت، ولی مثل کسی میمونیم که در بیابان از گرسنگی داره تلف میشه و به گوشت مردار اکتفا میکنه. بله چوب نمیخوریم، ولی این وضع تشیع که این همه تفرقه و تشدد و دعوای بین بزرگان هست، یکی به علم میگه آهن سرد و دیگری به علم تکیه میده تو محرم و عالم این تفرقه ما رو میبینه و به ریشمون میخنده، ما این که صاحب نداریم، ما بی صاحبیه. چوبمون نمیزنن در قیامت ولی مردار داریم میخوریم و شبانه روزمون اگر به زجه بپردازیم به اینکه ما دستمون خالی از وجودمون بزرگوار جا داره و بلکه کمه. منطقه خب این بحث حساس خطرناکه ازا به همین قدر اکتفا میکنم، یعنی بی ادبی دونستم همین قدر هم نگم. ما دور هم جمع میشیم قرار داریم که راجع به مازمان صحبت کنیم. منطقه خب گوینده معرفتی نداره و شأن حضرت حجت روحی الفدا اجل از این که مثل من این راجع به او صحبت کنه. اگر نه دور هم جمعه صبح جمع بشیم چیز دیگه بگیم این نمونه که در محضر محبوب حاضر بشه آدم بحث از چیز دیگه بکنه. خداوند انشالله قدمهای اون بزرگوار رو روی چشم ما قرار بده، ما رو منتظر واقعی اون بزرگوار قرار بده. یه صلواتی برای شادی دلش بر همه حالا باز جلوتر اگر دیدم فضا هست عرض میکنم چرا امروز بعد این حتی حالی جمعه رو میگفت. موضوع بحث ما انشاءالله خطب امیرالمومنین و نامه های حضرت در مورد مردم کوفه خواهد بود. یه چند جلسه بنده جای مختلف راجع به کوفه زیاد صحبت کردم، ولی حالا محوریت علایزم رو میخوام فرمایشات امیرالمومنین قرار بدم. بحث امروز ما این است که کوفه چه شرایطی داشت اول کار. چند تا جمله از امیرالمومنین میخونم که ببینید امیرالمومنین اول کار رو این کوفیا حساب کرده بود، امام زمانشون روی اینها حساب کرده بود و یعنی اقلایی بود که اینا بتونن کمک کنن. اینا میتونستن کمک کنن، اینا میتونستن امامو از قربت در بیارن و نشد. و یکی از بدبختی های ما اینه که امثال من اینه که آنچه ما میشنویم خیلی وقتا توهمات عده مثل منه، نه واقعیت تاریخی. خدا میدونه من هر وقت راجع به کوفه صحبت میکنم کنده راجع به خودم دارم حرف میزنم، خدا رو شاهد میگیرم. لال بشه کسی که بیش از بیرون از اتحادش حرف بزن. خطر بررسی کوفه اینه که کنده دارم تهران رو بررسی میکنم و شخص خودم رو. کوفه با جای دیگه فرق میکنه. میشه آدم محب امام باشه و وایسه ببینه که ناموس امامو به اسارت برد؟ خدا میدونه، خدا خود شاهده که این خطر برای همه هست، برای شیعیان همین و مؤمنین هست امروز. یکی از دردان اتفاقا همینه که اول کار امیر المومنین روی اینا خیلی حساب کرده بود. این روی اینا حساب کرده بود، یعنی اینا توانش رو داشتن. سه تا جمله از سه تا نامه امیر المومنین میخونم و یه قدری توضیح میدم. نامه 1، 2 و 28، چون کوتاهه سه تا نامه رو هر کدوم یک دو جمله عرض میکنم. نامه 1 که امیرالمومنین صلوات الله علیه از مدینه را افتادن برن سمت کوفه، سمت بصره برای جنگ جمل، هنوز حضرت در کوفه ساکن نشدن، نامه 1 توضیح درباره قتل عثمانه. اوناشو کار ندارن، شاید یه وقتی گفته باشم اصلا، اما تیترش اینطوره. این امیرالمومنین چه عبارتی برای کوفیان انتخاب کرده اول کار؟ اینا غزو ندونست، غزو هم ندونه میگیرن امام از غزو ندونم، خدای نکرده بالاخره یه روزی من از این خیمه بیرون میکنم. نستجیر بالله فرمود من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب. از علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین به اهل کوفه، که این اهل کوفه جبهت الانصارن، یعنی پیشانی یاورانن، در بین یاوران من پیشانیش مردم کوفه. سنام یعنی کوهان، بالاترین جای شطور دور از منظر شما. سنام العرب یعنی اون که بالای عربه. هم جایگاه اینها رو نشون میده. این نامه به کوفیان یمانیه. به امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینکه خودش عرب عدنانی قرشیه، این سابقه نداره در عربهای حجاز این عبارت رو به غیر عرب عدنانی عرب یمانی بگم، حالا توضیح میده. نظر تو اینو حساب کرده و یک دعوای تاریخی حق رو میده به عربای یمانی که ساکن کوفه هستند. سلام العربی چون تو برای امیرالمومنین نجات مطرح نیست. حالا من توضیح خواهم داد. دوست دارم جمله دیگر عرض کنم بعد برمیگردم همین رو همین سلام عرب بحث رو پیش میبرم. در نامه 2 بعد از اینکه فتح بصره صورت گرفت، باز حضرت نامه نوشتن، عمده سربازان کوفی بودن، نامه نوشت حضرت. خیلی کوتاه نامه دو فرمود، البته خب مرحوم سید رضی خیلی تلخیص میکرده این نامه ها رو، دخل و تصرف میکرده درش. جزاکم الله من اهل مصرن، خدا از شما ای اهل شهر کوفه قبول کنه، از طرف کی؟ ان اهل بیت نبیکم، از طرف اهل بیت پیغمبرتون، چون اهل بیت پیغمبرتون یاری کردی در جنگ جمل. خب یه نکته این داره که شما همسر پیغمبر یه طرف بود، امیرالمومنین یه طرف بود، حضرت میفرماد خدا به شما خیر بده، از طرف کی به شما خیر بده؟ کی از شما تشکر کن؟ اهل بیت پیغمبر. این عایشه اهل بیت پیغمبر نیست، شما به کدوم مردم کوفه به عایشه کمک بکردن که امیرالمومنین کمک کرد؟ جزاکم الله من اهل بیت من اهل بیت نبیکم، یعنی شما اهل بیت کمک کردید، اون همسر پیغمبر بود نه اهل بیت پیغمبر. احسن ما یجز العاملین به طاعته، بهترین جزایی رو که خداوند به مطیعان و پیروان خودش میده، بالاترین جزا رو به بالاترین عملها میدن. مردم کوفه شروع خیلی خوبی دارن. و شاکرین لنعمته، شما قدر این نعمتی که علی ابن ابی طالب بالاخره به حکم رسید و دونستید. فقط سمعتم و اطعتم، حرفو شنیدید و اطاعت کردین، و دعیتم فعجبتم، دعوت کردم من قبول کردید. این هم نامه دو. در نامه 28 که قبلا بحث نامه 28 بوده، فقط این عبارات آخرش رو نخوندم که بحث رفتی نداشت، به معاویه نوشته حضرت. معاویه نوشته بود که بین من و تو جز شمشیر حکم نمی کنه. معاویه به امیرالمومنین نوشت که یادتون باشه اینا رو خوندیم که حضرت فرمود به به تعجب از کسی که تیزی شمشیر من به تن برادر و دایی و بابا بزرگ و برادر بابا بزرگ و عمو و همه خورده، خلاصه همه رو خودم سالاد شیرازی کردم. اصلا سالاد شیرازی نمی کرد، از یه ضرب بیشتر نمی زد، با همون یه ضرب کار تمام می شد. بعیده که تو منو تبدیل کردی به تو منو تهدید کردی به جنگ. بعد نگاه کنید امیرالمومنین به این مردم کوفه که سربازای اصلی هن تکیه می کنه. این کرم امیرالمومنین. امیرالمومنین نیاز به کسی نداره در دنیا، میخواد بگه که این یاران من، یاراش هم فراموش نمی کنه. ازت می فرماد که فسیطلب و که من تطلب، اونی که بهش گفتی دنبالشی بین من و تو جز شمشیر، به زودی سراغت خواهد آمد. و یقرب من که ما تستبعد، اونی که ازش دلت میخواد هی دور بشی بهت نزدیک خواهد شد. و انا مرغ و انا مرغل نحفک فی جحفل من المهاجرین والانصار، من با سپاهی از انصار و مهاجر و تابعین لهم به احسان، و تابعان که این تابعان این یمانی ها هستن، یمانی های کوفه، شدید انزهامهم ساطع انقطامهم، با اونایی که وقتی حرکت میکنن ازدهام دارن از کثرت جمعیت، با یه لشکر انبوه میان به سراغه. تکیه امیرالمومنین اینجا به کوفیان، اسب های اینا پا به زمین میکوبن، برق سوم اسب اینها که به ریگ های بیابون میخوره چشمتو میزنه. متسربلین سرابیل الموت، اینا حامل پیغام مرگن، مرگ خودشونم به دوش کشیدن. کوفی ها اینا بودن. احب اللقاء الیهم لقاء ربهم، بهترین لقاء برای این لقاء پروردگارشون. قد صحبت هم ذریتان بدریه و سیوفان هاشمیه، فرزندان بدر و شمشیرهای بنی هاشم هم با اینا همراهه. و قد عرفت به مواقع امثاله ها، و تو هم تیزی شمشیرها رو بر فی اخیکه و خالکه، روی برادر تو، خاله دایی خودت و جد که و اهل که جد تو فک و فامیلت چشیدی. و ماهی من الظالمین به بعید، شروع کار امیرالمومنین یه بشارت به کوفیان. فرمود حضرت سلام عرب، خدا نیارم اون روزی رو که امام زمان آدم از یه قومی ناامید بشه. انقدر یونس سلام الله علیه تبلیغ کرد تبلیغ کرد تبلیغ کرد و جسارت دید، ناامید شد. و ذنونه از ذهب مغاضبن، این مغاضبن پیغمبران غضبشون فلاهه، غضب از این بود که این همه تلاش کردن این مردم همراهی نکرد. یا از ابغ الى الفلک المشحون، حضرت یونس سلام الله علیه با خشم به سمت اون کشتی رفت. خشم از چی؟ خشم از این که اینا نیمدن همراه بشن. مردم کوفه بعد از جنگ با ایران، جنگ با ایران جنگ خطرناکی بود، شاید قبلا هم عرض کردم، وقتی عمار نامه نوشت به خلیفه دوم که در نهاوند مردم جمع شدن 150,000 نیرو از همه شهرهای ایران هستن آماده نبردن با اسلام، لفظ ارتعده رو به کار میبره ابن عثم مورخ. ابن عثم کوفه خیلی قدیمیه، هم دوره تقریبا شیخ خلینی ماست. میگه بدن خلیفه شروع کرد به لرزیدن، حتی سمع المسلمون اطیت از راسهی، مسلمین صدای دندون قروچش رو میشنیدن از ترس. مردم رو جمع کرد، مردم کیا برن به جنگن؟ از بین جهان اسلام عمده رزمندگان که رفتن جنگیدن یمانی هایی بودن که تازه پیغمبر عمده شون نیده بودن. شروع اسلام اینا با دعوت امیرالمومنین بود. یه حسن زنی کوفیان و امیرالمومنین داشتن، چون شروع اسلام یمانی ها به برکت تبلیغ امیرالمومنین. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیک الشمس. واقعاً همین چیز، اگر خدا به برکت تو کسی رو هدایت کنه برای تو از همه عالم بهتره. برای امیرالمومنین یه نفر رو دستشو بگیره از عالم بهتره. یه نفر من بتونم به خیمه امام حسین وصل کنم برام از همه عالم بهتر. خوشبال بعضی ها رفاقتشون رو خرج میکنن، طرف رو گول میزنن میارن زیر خیمه امام حسین. و خدا میدونه من اینو چند بار گفتم، الان نمیخوام واردش بشم. من از نزدیک دیدم کسی رو که اهل هیچی نبود، اهل نماز نبود، اهل روزه نبود، هیچ چیزی مثل سید الشهدا نمیتونه آدم متحول کنه. تو رفاقت با رفیقش تو جلسه خونگی رفیقش شرکت کرد، روزه خون به این اشکش جاری شد، این زیر و رو شد، همه زندگی شد داد برای اینکه پای امام حسین وایسته، چون شوهرش اجازه نمیداد، اصلا اعتقاد به معاد نداشت شوهرش. اگه اینو با چشم خودم ندیده بودم باورم نمیشد که دستان امام حسین هر روزه داره هنوز. من بیلی آمد حضیتش میکردن، با اینکه خوب بودن با هم، گفت نمیخوام بری اینجا، گریه برش میکنیم. استفسار کرد از مرجعش، مرجعش گفت اگر اقرار به عدم اقرار به توحید و نبوت و معاد و اینا داره نجسته، این اصلا نمیتونی باهاش زندگی کنی. اسلام اجازه نمیده ناموسش تحت ولایت غیر مسلمان باشه. اگر اقرار میکنه من ایمان به معاد ندارم باید بیای بیرون. خب کسی که هزاران میلیارد سرمایه شوهرش بود رفت در زیر پله خونه رفیقش جدا شد و برنم که جدا بشه همه چی رو باید میداد، همه چی رو داد. ثروتمندی که 50 تا کارگر داشت رفت توی زیر پله زندگی کرد به عشق امام حسین. برای مایی که او رو میشناختیم خدا میدونه که درد از این که ما تو خیمه امام حسین بیم تکون نمیخوریم. جا به جا شد و کم کم خونش رو عوض کرد و یه خونه خیلی کوچولوی اجاره کرد و دیگه تو بسیج خواهران اون محلی که از بستگان نزدیک ما اونجا مسئولیت داشتن، تو اون بسیج خواهران هر جا کار سخت بود انجام میداد، معروف بود، هر جا هیچ چیزی رو بارش نمیرفت اون انجام میداد. دیگه اون سال آخر هم بیتاب بود، همین گفتن صبح میرفت روزه، زور میرفت روزه، مرخصی میگرفت از سر کار میرفت روزه. تا تو حادثه سوختن مسجد ارک از 2 سال قبل اعظام رفته بود، گفته بود من امشب کار دارم، مسجدش رو نشون داده بود به یه نفر، شب عبدالله بن حسن بود انگار، گفته من به امام حسن توسل کردم حاجت دارم. دستگاه کرمه اربابه. کوفیان خیلی خدمت کردن به امیرالمومنین، اینا به واسطه امیرالمومنین هدایت شده بود، به واسطه امیرالمومنین هدایت شده بودند و خیلی هم رزمنده بودن، جنگاور بودن. فتح ایران به دست اینا صورت گرفت عمدتا. خلیفه دوم برای اینکه اینا رو بتونه مسلط به ایران کنه 2 شهر بنا کردن، یکیش کوفه بود. این یمانی ها اومدن کوفه نزدیک بشن که ایران رو بتونن کنترل کنن، شهر نظامی جهان اسلام بود. یه منطقه اون وسط ساختن من که بهش نمیشد اضافه کرد، خندق زده بودن. یه چیزی هول و هوش 250,000 متر مربع تقریبا، 500 متر در 500 متر تقریبا، ما رو به این دقیقی نه یه جزئیات رو نمیخوام بگم چطور اینجوری حساب کردم. یه نقطه ای رو مرکز کوفه انتخاب کردن، دورش خندق کندن، این اضافه نشه. هر زل رو دادن به دو تا قبیله از این یمانی ها، اینا اونجا زندگی کنن. چون قبلا اینجوری نبود که حکومت در دوره صدر اسلام نیروی انتظامی باشه و نمیدونم سازمان بهزیستی و فلان، هر زل و دو تا قبیله زندگی میکردن که هر قبیله خودش باید زندگی خودش رو تامین میکرد، امنیتش رو خودش باید تامین میکرد. اگر یه نفر وارد کوفه میشد و تحت الحمایه که از این 8 قبیله اصلی نبود، میکشتنش هم کسی سراغش نمیرفت. لذا باید حتما با اینجا پیمان میبست، یه تحلیفی باید صورت میگرفت، حلفی باید صورت میگرفت. مثلا داریم از غلطهای مشهور کربلا اینه که داریم شوز مولا شاکر ترجمه میکنن تو پرچم ها. من چند دفعه امسال هم دیدم که شوز غلام بنی شاکر، شوز شهید کربلا جز سید القرا هاست، غلام کجا بود؟ مولا همش معنای غلام نیست که، مولا معانی مختلف داره، یکیش معنای مولاست که امیرالمومنین مولای ماست الحمدلله، یکی معنای غلام آزاد شده است. وقتی میگن مولا اینه برده آزاد شده، قبلا برده بوده حالا آزاد شده. یکیش معنای همپیمانه که این شوزب این دسته، شوزب همپیمانه و نیشاکر. تنهایی که تو میرفت توی قبیله ای در رجال نجاشی فراوان داریم اسم راوی رو میاره میگه مولا هم. یعنی آدمی بود که از یه تیره دیگه بود اومده بود تو کوفه، بعد باید تحت الحمایه که قرار میگیره با یه گروهی هم پیمان میشد با یه قبیله‌ای، مالیات سالانه پرداخت میکرد، اونا امنیتش رو تامین میکردن، بهش خونه میدادن تو محلش. اینجوری نبود که یه نفر بیاد بره مثلا بگه میام خیابون ایران خونه بخرم، اینطور نبود که. این قسمت مال قبیله بنی فلان بود، اون قسمت هم مال بنی فلان. این کوفیان یه درگیری ویژه‌ای داشتن چند هزار سال پیش تا اون موقع و بلکه تا حالا با عرب‌های حجازی. من یه مثال بزنم برای شما که ببینید چقدر این دعوایی که غیر مذهبی‌های ما با عربستان دارن. ببینید مذهبی‌ها خب با وهابیت مشکل دارن، اونا به ما بهتان می‌زنن، ما با اونا خوب نیست. اما غیر مذهبی ها نسبت به عرب های عربستان چرا بدن؟ این مسئله ریشه قدیمی دعوای عرب عجمه. مذهبی ها نه، خب مذهبی ها خدا لعنت کنه وهابیت رو مثلا، کاری ندارن با نژاد عرب، سادات همه اصالتشون عربه، خوش به حالشون، یه جن واقعی خوب داشته باشیم همین سادات، اینا حقیقتا جنشون خوبه. یه دعوای خیلی قدیمی هزاران ساله که اینا دنبال این بودن زیرا به همدیگر بزنن، به هم ضربه بزنن، تفاخر کنن. اینایی که شنیدید می‌رفتن قبرای همو میشمردن، ما 200 سال پیش انقدر آدم داشتیم از قبرامون معلومه، اونا ما اینجوری بودیم، ما فلانجا این کارو کردیم، اونا فلانجا این کارو کرد، ما در فلان جنگ فلان کس این کارو کرد، اونا گفتن فلان کس این کارو کرد. اینا پهلوان‌هاشون رو می‌خوندن، اونا پهلوان‌هاشون رو می‌خوندن. یه دعوای بسیار قدیمی. خلیفه دوم که سر کار اومد اون دعواها رو برداشت، به شدت آتش آورد تو این معرکه، آتش بیاری کرد. برای چی؟ به دلایلی. اگر نخواهیم بگیم میخواستن اسلام رو نابود کنن، باید بگیم که دچار این انحراف عقیده و تفکر جاهلی قدیمی بود. اگر میشنید عرب حجازی دختر و عرب یمانی داده، مجازات میکرد. بعضی نقلا میگن مثل زنا برخورد میکرد. ناموس عرب حجاز رو حق ندارید بدید یمانی. یمانی حق سکونت در مدینه تون نبی نداره. خب شما اینجوری خط کشی میکنید، این مرزبندی رو هرچی شما به رسمیت بشناسید طرف مقابل هم مقابل به مثل میکنه دیگه، مقابل به مثل میکنه. رفت و آمد جایی که عرب حجازی نشسته، عرب غیر حجازی نباید بشینه. سر سفره اگر نشسته، عرب غیر حجازی نباید بنشینه. تفاخرهای عجیب غریب، مثلا وقتی حقوق میدن، حقوق بیت المال رو تقسیم میکنن به بهترین سابقین در اسلام، 5-6 هزار سکه میده خلیفه دوم به بدری ها، یه دفعه 100 هزار سکه میده به ابو سفیان. حالا ابو سفیان کیه؟ ابو سفیان 21 سال با اسلام جنگیده، ولی رئیس بنی امیه از سران قریشه. تجلیلش میکنن، محترمه، علت احترام. حالا این نگاه شما مقارنه کنید با امیرالمومنین که میفرماد اگر کسی به پولداری به خاطر پولش سلام کنه، دو سوم دینش رفتنی در نهج البلاغه است. مبتلا به هم هست دیگه. اگه ببینم یه برادر افغانستانی داره میاد جلسه با یه نفرم وارد میخواد پیاده میشه این ماشین یه میلیاردی، اگر یه جور تحویل نگیرن همون تفکر کنه. دین نداره کسی که اینطوری. و این هست دیگه، ما حداقل نسبت به برادران عزیز شیعه افغانستانی، ما بعدن تاریخ می نویسه که چه برخورد زنندهی کردیم با یه عده شیعه تو کشورم. از اون جاهایی که صفحه تاریخ بعد انقلابم روسیاه، برای اینکه بعد انقلابم این تفکر بود، برکت زهرای اطهر بود، اینا هم تیپ فاطمیون تشکیل دادن، ادهی به اینا تعظیم کردن. نداریم قبل از این پای درد دلشون بنشینی. یه وقت یه شاعر افغانستانی میگفتش که ظاهرن افغانی که ما میگیم، ما قصد جسارت نداریم، ولی اونا این افغانی رو توهین حساب میکنه، در همه میگم افغانستانی. ناتو ما قصد توهین نداریم، نمیدونیم این لفظ برای اونو خوب نیست. میگفتش که ما هر وقتی که میخوایم روزه اهل بیت بخونیم که دشمن با اینا چجور برخورد کرده، یاد رفتار شما با بچه همون میافتیم. تو خیابون از بالای پایین به بچه همون نگاه میکنیم. سیاه بپوشیم برای سید الشهدا و شیعه سید الشهدا رو درجه بندی کنیم، این خیلی ضعف بزرگ تربیتیه که متاسفانه نشان از عدم تربیت نسل زیادی از جمعیت ماست. متاسفانه جسارت به شما نمیکنه، خدا میگه. و این مشهوده، اونجاهایی که به ویژه اینها تجمع دارن مشهوده، ردبندی که ما میکنیم. تعجب میکنیم از اینکه اون طاغوت رئیس جمهور منحوس آمریکا وقتی حرف میزنه با تبختر علیه ما ایرانی ها صحبت میکنه، اما ما خودمون دستمون میرسته گاهی بعضیامون دیگه، این از تماشاگر نما گذشته. متاسفانه این دیگه از شیعه نما گذشته، این ضعف تربیتی. حساب کنید الان رئیس جمهور ما بخواد سخنرانی کنه برای تو انتخابات، نه ایام که تازه رأی آورده، بگه سلام خدا بر مردم افغانستان پیشروان تشیع عالم. مثلا نمیگه این حرف بود. این عبارت امیرالمومنین یه چیزی شبیه اینه. امیرالمومنین در دعوای شدید بین عرب یمانی و حجازی نگاه میکنه مردم کوفن که طرفدار حقن اینجا، میفرماد من عبدالله علی امیرالمومنین الی اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب. اون کوهان و شطور اون بالا، شما در قله اید، نه اینی که سنام عربی چون یمانی هستید. خود امیرالمومنین قریشیه، چون امیرالمومنین معتقد این نکنه کنند الله صدقه کن، مادامی که در اطاعتی اون بالایی، عزت دست خداست. بند شیطان افتاد به گردن من، هرچی میخوام باشم باشم. صد رحمت به سیاه زنگی.
اون چیزی که اهل بیت به شدت دنبالشن تربیت مکارم اخلاقه، که این فضاها نابودش میکنه. این دعوای قدیمی هزاران ساله داشتن، شاید بارها این از من شنیده باشید، از اون جای بسیار تأسف انگیز تاریخه که حالا بهش بعدن میپردازم. اینی که ما شعرهایی داریم تو اهل بیت که اینا 5 تا اگر شاعر بزرگ ما تو اهل بیت داشته باشیم، 5 تا دونه، 2 تاشون اینا با یقه همون میکشن علیه هم دشنام میدن، 2 تا هم شیعه، یکی یمنیه یکی حجازی. گاهی شعر در فضائل اهل بیت میگن، گاهی در براءت از دشمنان اهل بیت، گاهی این به نفع عرب اون به نفع عجم. دیوان یکی از این شعرهای برجسته که شهیدم شده در راه اهل بیت که اسمشون نمیبرم به هنجر نگاه میکردم، دیدم به عنوان شاعر، من اگه اسمشو بگم شما این شاعر اهل بیت سلام الله علیه، دیوانش الان هست به ازای هر 10 تا شعری که به نفع قبیلش گفته یکی برای اهل بیت نگفته، تازه ما بگیم شاعر اهل بیت. یعنی دشمن دقیق میدونست باید چی کار کنه، ما رو به جون هم بنداز، ما رو انداخته همون دعوایی که قبل اسلام داشتیم، دعوای عرب عجم. همه خطر این دو قطبی که تو جامعه ما بدش میاد حضرت آقا همینه دیگه، چون در دو قطبی اون چیزی که ذلیل حقه، اصلا کسی دنبال پیروزی حق نیست، دنبال اینه که طرف مقابل رو بزنن. این ولیه میگه به به به، وقتی بهش خبر میدن حقوق نجومی هست، بدون اینکه خودشو بزنه میگه به به عجب آتوی گیر آوردم، اون ولیه هم میگه یه چیزی پیدا کنیم دهن اونا رو بندیم، به به املاک نجومی گیر آوردم. این ولیه فشار میاره که قوه قضاییه رو بشکنه له کنه، حالا اگه اونم ظلم پذیره که واه هستتا، اونوری هم دنبال این فشار بیاره برای املاک نجومی جرأت نکنه قوه قضاییه حرف بزنه که واضعی ظلم پذیره ما حسرت. دو قطبی اونیش که خطرناکه، اینی که نفت هات که آزاد میشه، شیطانه که وسطه، خبث باطن هاست که میاد رو، نه حق مداری و حق طلبی. من هیچ وقت یادم نمیره اینو یه بچه حزب اللهی دیدم این کارو کرده، این خطر رو نشون میده. شاید هم قبلا گفتم بنده مشاوره ناشری بودم، یه کتاب میخواست چاپ کنه، این قبیله گرایی اینقدر وحشتناک، 6 ماه بنده های خدا اون کتاب 2000 صفحه‌ای رو، پیش از 2000 صفحه دادم دست من، بندم نمیشه، این کتاب خیلی اشکالات داره، خب چند صد میلیون هم هزینه پیش تولیدش و تعلیفش و مقالاتش و 200 تا نویسنده داشته. کاری که کردنی بود که فقط سعی کردم حذف کنم، حالا اون ناشرم متدین بود و یعنی ارشاد اجازه نشر داده بود، ولی من نمیخوام اباطیل منتشر بشه، حالا دادم یه گروهی کار کردم این نتوش در اومده. یه 35% یا مو حذف کردیم، مثلا فرض کن 100 و چند میلیون حق تعریف همونه بود و حذف کردیم. بعد یه نفر گفتش که یه نفر که این حزب اللهی بود بنابرای خود گفت بهش فلانی اینو کامل چاپ کن، گفت آقا نمیشه خلاف شرع اینا کلندیات نمیشته، گفت تو اینو کامل چاپ کن یا بده به یه ناشر دیگه ای چاپ کنه که خودت هم گیر نیفتی، چون مجوز داده ارشاد، تو که چاپ کردی ما با این وزیر ارشاد رو پرچمش بکن. این دعوا شوخی نیست، این فقط مال بیدین ها نیست، این اتفاقا دیندارا رو درگیر میکنه، این دیندارا رو درگیر میکنه. حق کجاست؟ حق کجاست؟ گفتن حق سخته، تلخه، خودیا میزنن آدمو. اینجا امیرالمومنین تعالی شما ببینید چه اتفاقی براش ایجاد میشه که در اون دعوای شدید، گاهی دیدید مثلا تو ایام انتخابات اگر یکی از مسئولین مثلا رهبر انقلاب بخواد راجع به اوصاف رئیس جمهور صحبت کنه، چون ممکنه این اوصاف به یکی از کاندیداها نزدیک باشه، این دخالت شد در انتخابات. دیدی چه جنجال هم درست شد چند سال پیش. دعوای شدید عرب عجم، امیرالمومنین به مردم کوفه میفرماست سنام العرب. شما ببینید چه اتفاقی افتاد. حضرت خودش با این کار در واقع شدت درگیری شامیان و این ریششون عرب حجاز بسم آقایی و بصریان و که زبیره تله هست، اینا قراشی هست، حضرت خودش داره راه میندازه. چرا حقو میبینه؟ گفتن این حرف، امیرالمومنین میدونن این حرفو دارن میزنن چقدر بار داره. ولی یکی از ویژگی‌های اهل بیت که متاسفانه بعداً بزرگترای جامعه اسلامی از همون زمان تا حالا معمولا رعایت نکردن اینه که موقع گفتن حق که میشه شروع میکنه چرتکه انداختن. بگم چی میشه، نگم چی میشه، کی میزنه، کی نمیزنه، چند چند میشیم. این که دارم میگم صدها مثال روز داره که هم نمیخوام خیلی واردش بشم. سیاسی هاشو بگم فکر کنید اصلا بحثم از اول سیاسی بود، در حالی که نبود. امیرالمومنین رافض قبیله گراییه و همین میفرماد اهل کوفه الان خدمت کردن در راه حق، اینا سنام عربه. بعدن خواهیم خون که امیرالمومنین میکوبه این اهل کوفه رو. این عرب های یمانی پیروزی های اسلام عمدتا دست این هاست، ولی پستی به اینا نمیدادن حکومت ها، عمدتا به غیر حجازی ها پست نمیدادن عمدتا. و اینا تو ذهنشون این بود که کار کردن اینا و خوردن اونا، یه حس این که حق ما رو خوردن داشتن یمنی ها، همیشه ما رو تضعیف کرد، تذلیل کرد و تذلیل هم میکردن واقعا. این خب این خودش از صد تا فرش بدتره که خواستگاری دختر یمنی برن، ولی اگه یمنی بیاد خواستگاری بگن نه ما ناموسمون رو دست داره غیر انسان نمیدیم، نمیدیم دختر، نمیدیم، جون شأن ماست. چی در خودت دیدی که اومدی خواستگاری؟ حالا یه کوچیک شد سریال مختار که ایرانی رفت خواستگاری خواهر مختار، که حالا این همش فیلمه تاریخ نیست، اینا اون سریال کلا 30% مثلا تاریخی، یعنی سریال خوبیه خیلی، از قصه که توقع تاریخ آدم نمیست داشته باشه که اصلا چطور به خودش جرأت داده بی ادبی رو به حدی رسونده اومده ناموس من رو خواستگاری کرد اینطور. و همین وسائل خود ما هست که امیرالمومنین هم جمع میکنه اینا رو، یا آدم راجب غیر به عرب ها، راجب غیر عرب ها، به حجازی ها، راجب یمانی ها، این چه وضع برخورده؟ اینا فریاد میزنن میگن ما زیر بار پستی و رذالت و یابرویی نمیریم، ما دختر به غیر عرب حجاز نمیدیم، یا عرب ها دختر به ایرانی ها نمیدیم. بخواید تعجب کنید تعجب نکنید، اگر در همین مجلس ما بگن که یه نفر اومده خواستگاری خواهر فلانی افغانیه دختر رو دادن، تو همین مجلس خود ما ببینید چه اتفاق می افته. اگه برای طرف مهم نبود، بله گاهی نمی خورن دو نفر به هم، باید تقارب فرهنگی باشه، بنده اینو قبول دارم، اما اونی که اول کار نشناخته میزنه چیا میزنه؟ میگه دختر مثل دست گلو دادن به افغانی، این همونه، این همون تفکر. حالا جلوتر عرض خواهم کرد که این تفکر همه بدبختی اول اسلام رو درست کرد، همه بدبختی رو همین تفکر درست کرد. امیرالمومنین میخواد رفضش کنه. اینا تو سه دوره خلیفه اول و دوم و سوم خیلی تحت فشار بودن، میگفتن که ما رو حساب نمی کنن، حتی در حد اینکه استان خودمون رو خودمون اداره کنیم ما رو حسابمون نمی کنن. میگن که مثلا رئیس فدراسیون فوتبال باید یه عکس با شورت ورزشی داشته باشه، یه چیزی میگفتن قدیم ها، بعضی ها میگفتن یه عکس با شورت گیر میابردن. آقا این دارید شما حمام میرید، این اون یه چیزی دیگه است که گفتن، صرف تشابه کوتاهی پاچه شلوار که این بعد شما این که گفتن عکس با شورت ورزشی یعنی مثلا 5 تا روپای پشت سرم بتونی بزنی دیگه، یعنی شورت ورزشی پاک کردن عکس گرفتن یک کاری نه. اینو چرا میگفتن؟ اینو میگفتن از جنس خودمون باید باشه. اینا میگفتن آقا اقلا حکومت خودمون از جنس خودمون باشه، قبول نمیکرد کسی تا پایان حکومت خلیفه سوم که یه دو جمله عرض کنم و بحث اینجا نگرش دارم. تا پایان حکومت خلیفه سوم که یه روز این سعید ابن عاص اومد تو بالکن وایستاد و اینجوری نگاه کرد، سواد یعنی سیاهی، جایی که پر درخته شما از دور نگاه کنید تیره تر دیده میشه، به باغ هم میگفتن سواد، مثلا کوفه صدها بلکه هزاران باغ و باغچه داشت. از کاخ حکومت اومد تو بالکن کاخ وایستاد سعید ابن عاص که فرماندار کوفه بود، آخرین فرماندار کوفه است، یه نگاه اینجوری کرد گفت ها دست سواد، منظورش کل کوفه بود، بستان لقریش. حالا شما من خیلی کم فرصتم زیاد نبود معنی اینو متوجه میشید که این حرف رو یه نفر بیاد بین یمانی های کوفه که اینا زخم خوردن، استاندار بیاد توی بالکن وایسه بگه این کوفه همش واسه ماست، این یکی از باغچه های ماست، مال قریشه. یعنی شما هم املاک مایید، نوکران مایید. دعوا شد، دعوا شد و مالک اشتر سلام الله علیه و چند نفر دیگه اومدن و خلاصه فصل مشبعی استاندار رو به خدمتش رسیدن، زدن لطفارش کردن در رفت. مردم کوفه آماده انقلاب شدن، خسته شدن، کارت به استخوانشون رسیدن. سعید ابن عاص رفت توی مدینه جلسه هیئت دولت، مالک اشتر قیام کرد، بین 1500 نفر نوشتن بهش پیوستن، گزمه ها و پولیس ها چون حقمدی نبودن، مسئولین امنیتی شهر یه ده کمی بودن، چون خود این همه نیرو نظامی بودن، چون این شهره که مثلا نظامی تشریف ببری همه چون نیرو نظامی هست، 500 نفر 700 نفر یه ده معدودی دجبانی مجبانی هست دیگه، اونجا که نیرو نمیست. بله برای جاهای دیگه این کار رو میکنن که لشکر میفرستن قم، مثلا لشکر واسه خودش داشته باشه، فلان اصفهان باید لشکر داشته باشه، باید حافظ داشته باشه، اما دیگه همه مردم وقتی همه مردم مسلحن نیروی نظامیان که دیگه واسه اونا که چند هزار نفر آدم نمیذارن، ریختن و اینا رو بیرون کردن. یه عده‌ام خب از همینا سربازان با خود همین کوفیا بودن، سرباز بودن، پیوستن، دروازه شهر رو بستن. سعید بن عاص خواست برگرد، راش ندادن تو شهر، راش ندادن تو شهر رو برش گردوندن، پیغام دادن به عثمان که یا از ما انتخاب میکنی که ما اصلا قبولت نداریم. عثمان هم ترسید، یکی مرزی و طرفین پیدا کرد که ابو موسی اشعری بود، ابو موسی اشعری یمانیه، اشعری ها همه یمانیه، اون اول حسن اشعری یمانیه، این قومی های ما که سعد بن عبدالله اشعری و اشعری و اینا، اینا همه ریشه شون یمنی. خیلی برای کوفیان این مهم بود که ما بالاخره یه نفر از خودمون سر کار آوردیم. همینم باعث شد بعدن فشار آوردن که امیرالمومنین ابو موسی اشعری رو ابقا کنه در کوفه، گفتن چون این حاکم مردمیه. همینم باعث شد بعدن شد این اسطوره تا حکمیتم اینو انتخابش کرده، این مال خودمون بوده. وقتی دعوای عرب عجم بشه دیگه اصلا کسی به حق و باطل کار نداره، دعوای دو تا حزب باشه هر کار و از اینا فراوان، انشالله باقیش بعده. شروع کار امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینها همراهی کرد، اینها به حق کمک کردن. امیرالمومنین فرمود شما سنام عربید، اینها به حق کمک کرد. و همین گفتن از سنام عرب شما نگاه کنید، امیرالمومنین فرمود اللهم انی استعدیک علی قریش، خدای من شکایت میکنم از تو از دست این قریش. دیدید خلیفه دوم ابن عباس میگفت قریش از این که پسر عمه تو بخواد، یعنی علی ابن ابی طالب صلی الله علیه بخواد به حکومت برسه ابا داره. قریش بغضش از امیرالمومنین بیشتر شد، چون دیدن که در این دعوا حق رو به جناح رقیب داده، توییت به نفع کوفیان نوشته، تنام عرب، این از فحش بدتر بود برای قریشی. تو امیرالمومنین اهل حق‌گوییه. این قریشیان، این کوفیان با اومدن امیرالمومنین عزت پیدا کردن. امیرالمومنین نه تنها خودشون، بلکه شما میبینید که فرماندهان سپاهش از اینا انتخاب میکنه، فرماندار مصر و مالک یمانی قرار میده، چون برای امیرالمومنین یمن و غیر یمن معنی نداره. نگاه کنید امیرالمومنین در مورد مالک چی میفرمان؟ فرمان شمشیر خداست که لحظه ای با من مخالفت نکرده، از مخالفت حق نمی کنه. به مردم مصر می نویسه امیرالمومنین، از اون جاهایی که آدم دلش میخواد آرزو کنه کاش امام زمان رو ما اینطور حساب میکرد، حضرت میفرماد من خیلی به مالک نیاز داشتم. ای مردم مصر، من ایثار کردم، مواسات کردم، از خودم گذشتم، مالک رو برای شما فرستادم. این قدر ما روی من فرستاد کنه. خب این عزت بود برای کوفیانی که دنبال این حرفا بودن. نه تنها شهر خودمون، فرمانده لشکر امیرالمومنین، بلکه استاندارها، استانهای جاهای دیگر هم امیرالمومنین از یمانی ها انتخاب میکنه. این امیرالمومنین دنبال شایسته بود، یمانی و غیر یمانی کار نداشت، ولی خب بالاخره اونی که تو سری خور بوده این عزت رو میدید. نفس این مردم کوفه که حالا بعدا عرض خواهیم کرد این کوفه بهترین شهر جهان اسلام هست، پاکارهای در رکاب اهل بیت هست، تخریبشون هم به علت همراهی با اهل بیت. گاهی ما نوشته های بنی امیه رو میخونیم گول میخوریم. اینقدر فحش دادن به مردم کوفه به جهت همراهیشون بوده، وگرنه در اون تاریخی که مردم کوفه فحش داده میشه باید بقیه مردم عالم لن بشن، چون عکس العمل نشون ندادن به امام حسین. مردم مدینه، شما یک نفر اهل مدینه پیدا نمیکنید با سید الشهدا همراه شده باشه، یعنی هم مدینه را افتاده باشه مکه، از مکه بازد بیاد کوفه، از اهل مکه هم اینطور. حالا با حدس و گمان میگن دو نفر، یه نفر، اصلا هیچ دیگه. هیچ کسی در اون روزگار با اهل بیت همراهی نکرد، این کوفیان بودن خطر کردن و قدرم ندونستن. نفس اینطوره، آدم دنبال شهوات بخواد بره، بنابر خدا حق و زیل پا میذارد. میگن حق و بگو، میبینه اگه بخواد حق و بگه. ما همین روزگار خودمون چقدر میبینیم، چقدر میبینیم طرف از 3 ساعت قبل از اینکه یه مسئولی بخواد یه جا بره سرتیمش بیره یه جایی سرک میکشه. امروز چه خبره؟ در یه نماز عیدی من یادم تلویزیون هم حواسش نبود زنها زنده نشون داد، آوردن یه نفر اون از دیگه بود بیاد فقط یکی دیگه از جناح رقیب بنشینه، وسط را برگشت رفت یه جای دیگه ای نشست. اونجایی که باید هزینه بده عالمن آمدن چشمشو میبنده در برابر حق، میگه نداره یه چیزی بگم، نه سیخ بسوزه نه کباب خام بمونه، یکی به نل میزنه یکی به میخ میزنه. وقتی طرف به نل یکی بزنه یکی به میخ بزنه حق ذلیل میشه،
گوینده حق تنها میشه.
تا دلتون میخواد مثال داریم، هم از گذشته هم از الان. تا دلتون میخواد هست. این کوفیان از ظلم هایی که کردن این بود که وایسادن دیدن شهادت به سر پیغمبر، راوی میگه هزار تا اینا رو می آوردن در کربلا، مجبورشون کرده بود اینا تا 600-700 تاشون فرار میکردن. این رفتن رو بلندی های اطراف کربلا، از دور داشتن صحنه جنگ رو میدیدن. بگذار خدای حسین رو یاری کن، نمیدونم دیگه اینا تا روز عاشورا هم ظاهرا بودن که اینطور گریه میکردن از دور، مثلا خدای حسین یاری کن. اینا چیا رو دیدن از دور، از بلندی قتلگاه دیدن. دعا چه اثری داره که خدای حسین یاری کن؟ خب تو شاید وکیلشی. یکی از این گروه های 700 نفری اگر اومده بود کربلا، وضع کربلا به این شکل نمیشه. دیدید بعدن 4000 نفر شدن توابین، 4000 تا اگر نصفشون میمادن کربلا اصلا اوضاع این شکلی نمیشه. اینا از دور نگاه میکردن حمله به خیمه ها رو، خدای حسین یاری کن. خدا نیاره اون روزی که نوبت امتحان ما بشه، ما از دور وایستیم فقط دعا کنیم برای ما مثلا. خدا ما رو بیدار کنه قبل از این که فأخذناهم بغتةً بشه. خطر این حرف راجع به کوفیان اینه که مشکلات کوفیان مشکلات هر آدمی که دچار گیر و گور در نفسشه. اینا خوشحال نبودن از اینکه امام حسین تنها شد، بلکه گریه میکرد و سرا رو آوردن کوفه، اینا زار میزدن. من هر وقت میگم این اولش میگم، میگم گاهی ما حواسمون نیست میگیم کوفیان سنگ زدن، کوفیان بی‌حرمتی کردن، جز نزدیک دارالحکومه که نواصب بودن کوفیان گریه فقط میکردن. این فایده این هداشت. زین الابدین فرمود که ام جان اینا برای ما گریه میکنن، من الذی قتلنا. خب یکی کشت و یکی وایسا تماشا کرد. زینب کبرا و عمر سبز همون تو وایسادی دارن پسر پیغمبر رو میکشن. یه توقعی از اون کسانی که محب به حضرتن، چی تو وایسادی؟ وایسادی دیدی حق و ذلیل کردن، وایسادی دیدی حرف ولی خدا رو زمین انداختن، وایسادی دیدی بی حرمتی کردن. تو همین جامعه خود ما خدا میدونی گاهی آدم یه جایی یه حرفی میزنه، یه حرفی دفاع میکنه، 100 نفر به آدم پیغام میدن که فلانی، یه خورده آدم باید درایت داشته باشه خودش رو حفظ کنه. مرده شروع منو ببرن که خودم رو حق نگم که خودم رو حفظ کنم. همون کاره، همون کاریه که وقتی حضرت اومد با حضرت تو کربلا و گفت من ایمان دارم به این که شما حقید، فرمود پس با ما باقی میمونی؟ گفت نه آقا، من دختر دارم تو کوفه، من دختر دارم در کوفه. امام زمان به قلب ما نظر کنه و ما رو نجات بده از نفس ما. لم یکن لی، امام سجاد ما یاد داده اینجور بگیم، لم یکن لی حولون، من اصلا توان ندارم، من هر دفعه تو امتحان میافتم میرم با شیطان. لم یکن لی حولون فانتقل عن معصیتی، هر وقت خواستم توبه کنم، هر وقت خواستم ترک کنم برده منو. الا فی وقت ایقبتنی لمحبته، محبت تو باید باشه، وگرنه زهاک ابن عبدالله مشرقی آخرین کسی که تو کربلا از امام حسین جدا شد، تو آقا جون الوعده وفا قرار گذاشتیم تا من کمکم به دردت میخوره باشم، الان دیگه تنها شدی، من کشتم بشم نمیتونم جلو شما رو بگیرم. الا فی وقت ایقبتنی لمحبته، حضرت هم میخوای بری برو، اسبش رو پشت خیمه خانما قایم کرده بود، این از اول بسته بود برای اینکه وای نست، کسی که بعدن اومده جز یاران امام سجاد اسمشو نوشتن، با چه رویی دوباره اومد پیش امام سجاد، آقا سلام علیکم ما هستیم تا روز بزنگا، خدا رحمت کنه ما بنی جابر نمیشناسیم، من دوست دارم روز قیامت این قبیله بنی جابر رو ببینم، بگم شما دو تا جوان داشتین تو کربلا، وقتی خواستن برن میدان دوتایی اومدن اذن بگیرن گریه میکردن، بعد از اینکه حضرت اذن داد اون چرا گریه میکنی؟ به زودی جدن سیرابتون میکنه، گفتن ما داریم میریم جونمون رو فدای شما بکنیم، بعد از ما نمیدونیم چه برای سر پیمان اگر قبیلت من دوست دارم بنی جابر رو در قیامت ببینم، ببینم اینا کیا بودن تو شما، یا شب عاشورا باز یه جوان دیگه، الا فی وقت ایقب تنیل محبته، بریل 50 سال بود با امام حسین بود، اینا شب عاشورا مست بودن، میگفتن ما 50 سال در این خونه وایسادیم که فردا نوبت همون باشه. یه جوان گفتش که بریل از تو توقع نداشتم، و میدونی من علی شوخی نیستم، قاضی همین قرا همه شاگرد منه، من یه عمر زجه زدم که مثل فردایی تضمین کنه سید الشهدا بگه تو هم سر دولا پا من زمین میافتم، گفتن میدونیم ولی تو الان لبخند به لبتن، صدای آتش اطفالش رو نمیشنم، اینا گذرونده بودن این مرحله رو، فدا میشی فدا بشی بعدش چی میشه، یه جون داری، اینا میسوختن از این که یک جون داری، یا صاحب از زمان خب محبتت ما رو بیدارمون کن، اگه این محبت بیدار بشه اونی که تازه رسیده بیشتر قدر میدونه، وقتی حضرت مرخص کرد بعد از قمر بنی هاشم زهد بلند شد، ما نمیریم اینجا، ما تازه تو رو پیدا کردیم، این بره 50 سال تو رو میشناسه، من تازه تو رو پیدا کردم، کجا برم، این فرصت محرم و سفر خدا میدونه فرصتیه که معلوم نیست باز گیرمون بیان، چقدر میشناسیم از نزدیکانمون قبل از محرم از دنیا رفت، خب برم یه جای دیگه ای که اگه صلاح دونستن منه بی بی بگن، اگر صلاح دونستن شما ها آقا انقدر گریه کردید دیگه، نه روزه خونه حال دارن تو ده دوم روزه بخونن، نه مردم حال دارن گریه کنن، خوش به حالتون الحمدلله نوش جونتون، اگه الان بری سراغ و سراز این رو آبیدین فرمانده هنوز که من و شما کنار هم نشستیم اهل بید یه سلسیر گریه نکرد، اینا شاهد ماجران، این رو آبیدین فرمود هر یک از ما اگر میخواست گریه کنه با چوبه نیزه او رو میتنه، دلم نمیاد بگم دیگه چی فرمود، فرمود یه لحظه خواهرم نگاه کرد به سر متحد روش دنسره گریه نکن، اهل بیت اومدن تو کوفه مثل باروت در حال انفجارن، اجازه گریه کردن به اینا ندادن، آوردنشون در کوفه، یه جمله میگم یا صاحب از زمان
الان 5-6 روز دختر امام حسین چشم باز میکنن چشمشون به نامحرم میاد. عاشورا بعد از زمان بنی هاشم الیوم نامت اعیانان به کلم تن. اینا که مراقب بودن چشمشون نمیخوابید از ترس دو عباس هم اینا امشب راحت میکنن و تسهدت اخرا. این 5 شب یه زینب کبراز خواب به چشمش نمیره، نگران این بچه هاست، علم داره ناموس رسول خدا به دست زینب کبرا سپردن. آمدن کوفه همسر مسلم اوسجه بعضی دیگه بودن تو کربلا. خب حکومت با اینا کاری نداشت که فکر فامیلاشون اومدن فدیه دادن پول دادن اینا رو آزاد کردن. پای نوامیس مسلم اوسجه و انصار کربلا و نرسید به خاک کوفه. الحمدلله اونا رو خوشحالیم نرسید. نوامیس پیغمبر رو قریب دید. حالا من یه جمله فقط میگم، جمله شیخ مفیدم تقریبا مؤدبانه ترین جمله یکی بود. میخواین رو وارد دارالحکومه کنن، بیرون اگه مردم گریه میکنن این داخل جشنی به پاس. میگه دخلت زینب و علب نزیاد علیها لالا افضل و ثیابها. این لباس لباسی نبود در شعنش باشد، یه نب این طوره نوشتن مخدرات خادم ها. بعضی از بانوان اومدن دور بیبی رو گرفتن قامت رشیدش دیده نشه، رفتن یه گوشه نشستن. اون ملعون گفت من حاضر المتنکرم، اونی که میخوای بپوشونیدش چیه؟ من حاضری زینب و بنت امیرم.